اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار ساعت. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید حضور ایران در کشورش و روابط تهران و دمشق غیر قابل مذاکره بوده و ایران در سوریه کدام پایگاهی ثابت ندارد. آقای اسد در مصاحبه با شبکه تلویزیون العالمه ایران گفت رسیدن به حل فصل در منطقه جنوب غربی سوریه که در آن نیروهای تحت کنترل ایران در نزدیکی مرز با اسرائیل مستقرن هنوز هم امکان پذیر است. اسرائیل بارها علیه حضور نظامی دائمی ایران در سوریه هشدار داده و اهداف را در سوریه که میگوید مربوط به نیروهای ایرانی می شود با راکت ها هدف قرار داده است. بشار الاسد در مصاحبه اش گفت تا زمانی که دهشت افغانی در کشورش محو نشود، ایران، حزب الله و دیگر متحدان آن در سوریه باقی خواهند ماند. رئیس جمهور سوریه گفت کشورش از ایران و سوریه برای جنگیدن در آن کشور دعوت کرده بود، اما آمریکایی ها، فرانسوی ها، ترک ها و اسرائیلی ها به عنوان نیروهای اشغالگر در سوریه فعالیت می کنند. نیروهای حوثی یمن جلوه پیاده شدن سربازان سعودی و اماراتی را که از طریق آب می‌خواستند به بندر هدیده داخل شوند گرفته است. ائتلاف کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی بزرگترین عملیات تهاجمی ایشان را علیه حوثی‌ها در یمن روز چهارشنبه آغاز کرد. اما یک عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها می‌گوید ائتلاف به رهبری عربستان پیشرفت در هدیده نداشته است. سازمان ملل متحد از همه طرف‌های درگیر جنگ در یمن خواست که هنگام حملات بر شهر هدیده مسئولیت جان و مال غیر نظامیان را رعایت کنند و دسترسی آنها به کمک‌های بشری را تضمین نمایند. این شهر از سال هاست که تحت تصرف شورشیان حوثی بوده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه از آغاز عملیات نظامی جدید علیه پایگاه‌های جدایی طلبان کردی در قندیل در شمال عراق خبر داد. کوهستان قندیل در مرز ایران، ترکیه و عراق قرار دارد و به گفته مقامات ترکیه پناهگاه برای پی‌کی‌کی و دیگر گروه‌های مسلح کردی است. پی‌کی‌کی در اتحادیه اروپا، آمریکا و خود ترکیه به عنوان گروهی دهشت افغان شناخته می‌شود. وزیر خارجه ترکیه اعلام کرده که در این ارتباط کشورش با ایران در تماس است و وزیر دفاع ترکیه گفته است که عراق هم موافق عملیات اردوی ترکیه در قندیل می باشد. مجمع عمومی ملل متحد روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه اسرائیل را به خاطر استفاده بیش از حد زور علیه غیر نظامیان فلسطینی محکوم کرده، از آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد خواست که مکانیزم بین‌المللی حمایوی را برای قلمرو اشغال شده فلسطینی ها پیشنهاد کند. قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد جنبه قانونی ندارد، اما وزنه سیاسی آن قوی است. در خبر دیگر، در ارتباط با فلسطینی ها، نیروهای امنیتی فلسطین روز چهارشنبه علیه معترضینی که از محمود عباس رهبر فلسطینی ها تقاضا می کردند تعزیرات مالی بر فلسطینی های مقیم در غزه را خاتمه بخشد، از گاز اشکاور و دنده های چوب استفاده کردند. اداره خودگردان فلسطینی ها که از حمایت غربی ها برخوردار است، از رای تعزیرات اقتصادی می خواهد گروه حماس را که رقیب حزب فتح عباس است و غزه را تحت کنترل دارد در انزوا قرار دهد. در ماه اپریل سال 2017 محمود عباس معاشات هزاران کارمند دولتی را در غزه تا 30% کاهش داده و 1/3 از این کارمندان را به تقاعدی سوق داد. ادامه اخبار. پیشنهاد طرح تجزیه ایالت کالیفرنیا به 3 ایالت کالیفرنیا، کالیفرنیای شمالی و کالیفرنیای جنوبی در ماه نوامبر بر رای گیری گذاشته خواهد شد. مقام های انتخاباتی این ایالت پر جمعیت امریکا می گویند این پیشنهاد به اندازه کافی طرفدار دارد و می توان بر اساس امضای مردم آن را در انتخابات ماه نوامبر ایالت کالیفرنیا داخل ساخت. این اولین بار نیست که اقدامات برای تجزیه کالیفرنیا روی دست گرفته می شود. بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز تا حال 200 بار شهروندان این ایالت برای تجزیه آن اقدام کردند که تمام آن تلاش ها ناکام بوده است. حتی اگر در ماه نوامبر به تجزیه کالیفرنیا رای داده شود، راه طویل برای تطبیق آن در پیش خواهد بود، زیرا اجرایی شدن آن با تصویب پارلمان ایالت کالیفرنیا و تایید کنگرس امریکا نیاز دارد و شاید هم از جانب محاکم فدرال با آزمون کشانیده شود. جام جهانی فوتبال 2018 امروز پنجشنبه که برابر می شود با 7:30 شام به وقت افغانستان، با رقابت میان تیم های روسیه میزبان رقابت ها و عربستان سعودی آغاز می گردد. روسیه برای نخستین بار میزبان این جام است و تیم فوتبال این کشور تاکنون نتوانسته است نتیجه قابل ملاحظه ای از جام های جهانی فوتبال به دست آورد. روز جمعه 3 رقابت برگزار خواهد شد که نخستین بازی میان تیم‌های فوتبال مصر و یوروگوئه می باشد. تا هنوز مشخص نیست که آیا محمد صلاح، مهاجم و کپتان تیم ملی مصر، پس از مصدوم شدنش در رقابت لیگ قهرمانان اروپا خواهد توانست در بازی افتتاحیه مصر با یوروگوئه شرکت کند یا خیر. بازی تیم‌های مراکش ایران و پرتغال اسپانیا در گروه بی که بیشتر به گروه مرگ موسوم است، روز جمعه راه اندازی خواهد شد. تویتر اعلام کرد که خدمات خود را برای سهولت دسترسی کاربران این شبکه اجتماعی برای دریافت سریع اطلاعات در مورد حوادث بزرگ مانند حوادث طبیعی و جام جهانی که امروز در روسیه آغاز می شود ارتقا داده است. در ضمن یک صفحه ویژه برای جام جهانی فوتبال در 10 لسان عمده جهان با اطلاعات در مورد 32 تیم اشتراک کننده در این صفحه موجود بوده و از طریق اپلیکیشن تویتر کاربران می توانند تمام گل‌های جام جهانی را تماشا کنند. و اجرام یخی در زیر آب‌های قطب جنوب با سرعت قابل ملاحظه‌ای در حال ذوب شدن است و از سال 1992 تا حال 3 تریلیون تن یخ در آنتارکتیکا ذوب شده است. گروهی از دانشمندان بین‌المللی در یک بررسی جدید از تأثیر گرمایش اقلیم بر قطب جنوب به این نتیجه رسیدند که بین سال‌های 1992 تا 2011 76 میلیارد متریک تن از قطب جنوب ذوب شده است. دانشمندان می‌گویند این ذوب شدن از سال 2012 به 212 متریک تن افزایش یافته است. اندرو شپرد، استاد در دانشگاه لیدز بریتانیا که از نویسندگان این گزارش است، میگوید امکان دارد تنها از ذوب شدن آنتارکتیکا 16 سانتی متر حجم سطح آب ابر جهان تا ختم قرن جاری افزایش یابد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی سلام و صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های بخش برنامه. در نخستین گزارش، اداره ملل متحد هشدار می دهد که در صورتی که کشورها از پذیرفتن پناهجویان و مهاجرین ابا ورزند، فاجعه های بزرگ رخ خواهد داد. این هشدار در حال صادر شده است که ایتالیا و مالتا به کشتی اکویریس که 629 مهاجر را روز یکشنبه در خارج از سواحل لیبیا نجات داده، اجازه ندادند تا در بنادر آن کشورها توقف کند. لیزا شلاین در این مورد از ژنو گزارش دارد که تفصیل آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
بعد از آن که مالتا و ایتالیا با کشتی اکواریوس که حامل 629 مهاجر نجات یافته از نواحی سواحل لیبیا را حمل می کرد، اجازه لنگر انداختن در بنادرشان ندادند، اسپانیا بالاخره پیشنهاد کرد تا این قایق از بندر والسینا برای پیاده کردن پناهجویان استفاده کند. اما تا رسیدن این کشتی به آن بندر چندین روز سپری خواهد شد، در حالی که این کشتی حامل مسافرین است که بیمار و وحشت‌زده اند. اداره پناهجویان ملل متحد این پیشنهاد را رد کرد که کشتی هایی که توسط سازمان های خصوصی اداره می شوند از نجات پناهجویان خودداری کنند. آنها دلیل می آورند که نجات دادن مهاجران سبب می گردد تا یک تعداد دیگر برای رسیدن به حیات مرفه در اروپا ترغیب شوند. اندری میچک، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان، یونیسیار می گوید که نجات در آبها یک سنت دیرینه است که از طرف کانوانسیون های بین المللی بحری اجرا می گردد. او به صدای امریکا گفته است که این بحث بی‌معنی است که گفته شود مردمانی که در سفر با کشتی های نامستحکم اگر درک کنند که نجات داده نمی‌شوند به این سفرها مبادرت نخواهند ورزید. او تذکر می دهد که در سال 2014 که هنوز عملیات نجات در بحیره ایژه آغاز نیافته بود، باز هم قایق‌های زیادی به یونان از سوریه در اوج بحران شرقی میانه و از غرب افریقا به سبب شورشگری بوکو حرام سرازیر می گردید. میچک می گوید
From the empirical evidence the boats have been arriving whether there were or were not rescue operations in the Mediterranean.
شواهدی که بر اساس تجربه بوده است چنین وانمود میکند که در موجودیت عملیات نجات و یا در غیاب آن در بحیره مدیترانه یا مدیترانه شرقی و یا هم مدیترانه مرکزی باز هم قایق ها فرا می رسیدند. حتی در زمانی که عملیات نجات و جستجو ملتوی نیز گردیده بود، قایق‌ها از سواحل افریقا عازم اروپا می‌گردیدند. سازمان بین‌المللی مهاجرت اتحادیه اروپا را ترغیب می‌کند تا به اصطلاح روی مقررات دوبلن تجدید نظر کند. مطابق به این مقررات، کشورهای اتحادیه اروپایی باید قضایای متقاضیان پناهندگی سیاسی را که داخل حوزه اتحادیه اروپایی می‌گردند، پروسس کرده و بعداً به پذیرش پناهندگان بپردازند. سازمان بین‌المللی مهاجرت و سایر سازمان‌ها دلیل می‌آورند که کشور مانند ایتالیا که نخستین کشور در مسیر عبور مهاجرین قرار دارد، نباید به تنهایی مسئولیت مراقبت از هزاران پناهجوی را که به سواحل آن سرازیر می‌گردند متقبل شود، بلکه سایر اعضای اتحادیه اروپایی نیز باید بار این مسئولیت را به عهده گیرند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، نیروهای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه نبرد را آغاز کردند تا شورشان حوثی را از شهر عدیدیه در سواحل بحیره احمر بیرون کنند که مسیر اصلی تامین مواد برای صنعا پایتخت یمن است. گزارش ادوارد یورانیان از صدای امریکا را از قاهره از همکارم لیلما حبیب عظیمی مشنوید.
رسانه های عربی در اوائل امروز چهارشنبه ویدیوی از نیروهای ائتلافی را نشان می داد که در امتداد جاده به سمت حدیده در حال عبور از مسیر جرقه های سنگین شلیک ها بودند. بنابر گزارش ها جت های جنگی ائتلاف داخل شهر را نیز بمباران کردند. تلویزیون العربی خبر داد که نیروهای ائتلاف در فاصله 5 کیلومتری میدان هوایی بین المللی حدیده قرار گرفتند و تعداد از مزارع در مسیر جاده ها به شهر را متصرف شدند. رسانه های طرفدار حوتی ها گفتند که یک کشتی متعلق به امارات متحده عرب و یک شریک ائتلافی دیگر که در حال نزدیک شدن به بندر بود مورد هدف راکت های حوتی قرار گرفته است. صدای امریکا این خبر را مستقلاً تایید نمی کند. انور محمد قرقاش، وزیر امور خارجه امارات متحده عربی، به روزنامه ملی در دبی گفته است که هدف از عملیات بازپسگیری شهر ساحلی حدیده این بود که این درگیری و معضل در یمن حل شود. وی گفت حوتی ها یکی از موانع اصلی برای رسیدن به توافق بودند، لکن ما با استفاده از فشار نظامی در برابر آنها برای ایجاد یک راه حل سیاسی در یمن روش را تغییر دادیم. ائتلاف سعودی ایران را متهم به استفاده از حدیده می کند که راکت های را به حوتی ها تحویل دهد. ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف گفت پاسپورت ها و پول تقلبی نیز در میان اقلام قاچاق وجود داشت. ترکی المالکی می گوید که حوتی ها در تلاش آن بودند تا به ارزش 22 میلیون دلار پول یمن را قاچاق نمایند، علاوه بر این که بیش از 5000 پاسپورت برای رهبران شورشیان حوتی از طریق این بندر تهیه کردند.
من فکر میکنم هدف عملیات این است که آنها از بندر بیرون بیایند و از ایجاد امکانات رسیدگی به مردم محل در حدیده و صنعا مطمئن شوند.
هلال خاشان که در پوهنتون امریکایی بیروت استاد علوم سیاسی است، با صدای امریکا گفت گروه های بشر دوستانه و سازمان ملل مخالف حمله عربستان سعودی به حدیده می باشند. اما او فکر می کند که ائتلاف سعی دارد فقط بندر را به دست دارد و به این ترتیب باعث کاهش تلفات در مناطق شهری و جلوگیری از حملات آنها شود. خاشان می گوید وی معتقد است که ایران پس از توافق هسته‌ای آمریکا با کوریای شمالی بیشتر مایل به فشار بر حوتی‌ها برای سازش است.
ایران به ویژه پس از توافق بین آمریکا و کوریای شمالی در مورد خلع سلاح هسته‌ای تحت فشار قرار دارند. بنابراین من فکر میکنم ایرانی ها ممکن است مستلزم نشان دادن برخی از نشانهای انعطاف پذیری و آغاز مذاکرات جدی در مورد یمن باشند.
تیودور کاراسیک، تحلیلگر مسائل خلیج فارس در واشنگتن با صدای آمریکا گفت آمادگی ها برای عملیات هدیده توسط ائتلاف برهبری عربستان سعودی از یک سال بدین سو صورت گرفته است. مذاکرات جدی پشت صحنه با احزاب متعدد از جمله عمانی ها راه را برای عملیات امرا با خروج اکثر شورشیان حوتی از شهر باز کرده است. او فکر میکند که حوتی ها اکنون تلاش میکنند که با خاتمه یافتن عملیات از طریق بندر مذاکره نمایند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
یک گزارش تازه سازمان عفو بین الملل اردوی کامرون و جدای طلبان را که برای آزادی مناطق انگلیسی زبان مبارزه می کنند به خاطر استفاده بیش از حد نیرو مورد انتقاد قرار داده است. این گروه حقوق بشری می گوید که در این خشونت ها افراد ملکی بیشتر اوقات صدمه می بینند. موکی ادوین خبرنگار صدای آمریکا از شهر نجگوا که کاملا خالی می باشد گزارش فرستاده است که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. شهر نجگوا که در شمال کامرون واقع است و مردم آن به زبان انگلیسی صحبت می کنند روز چهارشنبه را با آرامش آغاز کردند. در این شهر صدها مرد و زن روزانه در بازار گرده هم می آمدند، اما حال نصفی از آن مردان در اینجا دیده می شود. کالاد آیباک 43 ساله می گوید که همگان با حمله جدای طلبان بر قریه آنان فرار کردند. افراد مسلح یک پلیس را کشتند و در واکنش به آن حمله اردو نیز دست به اقدام شد.
As I'm talking to you, I don't know where my mother is, my brother or my sister.
وای میگوید در همین لحظه که با شما صحبت میکنم نمیدانم که مادرم کجاست، نمیدانم که برادر و خواهرم همچنان در کجا میباشند. بعد از حملات جدای طلبان از تسخیر این شهرک از طریق شبکه های اجتماعی خبر داد. شوکانکیو یک مقام ارشد حکومت کامرون در منطقه میگوید که درگیری ها باعث گردید تا هزاران تن از ساحه فرار کنند.
On a l'impression qu'ils partent. De ce qui est dit dans les médias sociaux pour vérifier leurs questions.
وای میگوید ما تلاش میکنیم تا با رئیس نه قریه در تماس شویم که به مردم مناطق خود بگویند تا بر نیروهای حکومتی یا اردو اعتماد کنند، زیرا آنان امنیتشان را تضمین میکنند. حکومت پا بر جاست و با فعالیت های معمول خود ادامه میدهند. ناآرامی ها در کامرون در نوامبر سال 2016 زمان آغاز شد که معلمین و وکلایی که به زبان انگلیسی صحبت می کنند در شمال غرب و جنوب غرب آن کشور خواهان اصلاحات و استقلال بیشتر شدند و علیه آنچه آنان به حاشیه راندن انگلیسی زبانان توسط فرانسوی زبان ها عنوان کردن راهپیمایی کردند. در واکنش به این راهپیمایی حکومت دستور دستگیری مزنونین و سرکوبی گسترده ای را صادر کرد و دستور داد تا اینترنت برای 3 ماه مسدود باشد. در آن ساحه بیش از 70 قریه با آتش کشیده شده و سازمان ملل متحد گزارش می دهد که صدها هزار تن برای نجات جانشان با قریه های همجوار و تپزارها پناه بردند. نزدیک به 20 هزار به نایجیریا فرار کرده و 200 تن جان خود را از دست داده و صدها تن دیگر ناپدید می باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوید. شنوندگان گرامی، جرم راندل یک ماه قبل از ازدواج جاش با زنی از شرق افریقا به دین اسلام رو آورد. او که پیش از گرایش به دین اسلام یک مسیحی بود، با گذشت یک ماه به انجام فرایض دینی از جمله روزه گرفتن در ماه رمضان آغاز کرد. گزارش بیتی ایوب، خبرنگار صدای آمریکا را از همکارم یلدا بکتاش میشنوید.
در یکی از خانه‌های معمولی در ایالت مریلند، یک خانواده نچندان عادی زندگی می‌کند. برای این تازه عروس و داماد، اما رمضان امسال مشکلات خاص خود را به همراه داشته است، زیرا این اولین تجربه روزه گرفتن جرمی به عنوان یک تازه مسلمان است.
من 3 ماه قبل به دین اسلام مشرف شدم. پیش از آن من یک مسیحی بودم و همین خاطر من باید چیزهای زیادی راجع به دین اسلام یاد بگیرم. در این پروسه طولانی همسرم و خانواده‌اش بهترین معلم من بودند.
من از زمانی که همسن او بودم روزه می گرفتم. من به جرمی آفرین می گویم، چون کار ساده ای نیست که به یک باره شروع به روزه گرفتن کنی.
سخت‌ترین کار برایم این بود که در رابطه هم به نقطه از اطمینان برسم که بتوانم این موضوع را با خانواده‌ام در میان بگذارم. اما عکس العمل والدینم مثبت بود، چون که آنها آریام را دوست دارند.
بر اساس گزارش مرکز تحقیقاتی پیو، از امریکاییان تازه مسلمان شده دلیل گرویدنشان به دین اسلام را ازدواج قلمداد کرده است. همسر اول جرمی که مادر جرمایان نیز هست، 5 سال قبل در اثر بیماری سرطان درگذشت. با وجود اینکه جرمایا اکنون در یک خانواده مسلمان زندگی می کند، آریام که جرمایا او را بعد از عروسی مادر صدا می کند، با شوهر و پسرخوانده‌اش موافق است که تصمیم انتخاب دین را به خود جرمایا واگذار کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
زمین‌های زراعتی در ولایت نورستان به دلیل خشکسالی از کشت باز ماندند و ده ها هزار مواشی نیز متاثر شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم ضیاءالرحمن حسرت می‌شنوید.
نورستان یکی از ولایات کوهستانی در شرق افغانستان است که بیشتر باشندگان آن مصروف مالداری هستند. زمین‌های زراعتی اندکی در این ولایت وجود دارد، ولی امسال نبود آب و خشکی منابع آب در نورستان به مالداری و زراعت آن ولایت صدمه زده است. انجینر عبدالغیاث صدیقی، رئیس زراعت و مالداری ولایت نورستان، با صدای آمریکا گفت که امسال در مرکز و ولسوالی‌های نورگرام و اما و کامدش خوشسالی افزایش یافته و مالداران و دهقانان را با مشکلات مواجه ساخته است. رئیس زراعت نورستان افزود که متاثر شدگان خوشسالی از نورستان به ولایت های کنر و لغمان آواره شدند.
با 1753 تن بزگر صدمه وارد شده و 198 هزار سرمواشی به شکل مستقیم از این خشکسالی متاثر شدند. 17 هکتار زمین باغهای مختلف از بین رفته و 47 کیلومتر ساحه کانال بزرگ خشک شده است. اکثر مالداران از نورستان کوچیده و مالداری خود را به مناطق دیگر به خصوص ولایت کنر منتقل کردند.
در همین حال به گفته مالداران، خشکسالی سبب شیوعی انواع امراض حیوانی نیز در این ولایت شده است. سید محمد باشنده ولسوالی واما که برای خرید ادویه حیوانی به شهر جلال آباد آمده بود، در مورد وضعیت مالداری در نورستان گفت:
ما جلال آباد آمدیم پیش دوا به خاطر گاو و گوسپند و چیزای خود که دوا ببرم. اونجا سالی زیاد شده است، کل گاوار و زراعت مکمل کلش مرض زده است. مردم ما کلش غریب کار است، کل کارش دمی مالداری روان است.
نیازمندی های روزمره مردم نورستان بیشتر از طریق مالداری رفع می شود. مالداری نورستان حتی بر ولایت لغمان و ننگرهار نیز تاثیراتی گذاشته است. در حال حاضر بیشتر قصابان در این دو ولایت مواشی را برای قصابی از نورستان وارد می کنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، این هم درامه پولیو تقدیم شما می شود.
بسوی زندگی،
سلسله درامه های پولیو.
ملک صاحب چی کردین بخیر؟
رفتیم و با قماندانان و مخالفین مسلح گپ زدیم.
خو چی میگفت؟
بسیار گپ زد، ولی بالاخره قانع ساختیم که اطفال واکسین شوه، و اگر واکسین نشوه یک فاجعه و تباهی کلان است، در حالی که اطفال شما هم در همینجا زندگی میکنه.
خو
و گفت که در نفرای واکسین نفرای ما هم شامل شوه. برش گفتیم سئیس شامل شوه، ولی به این شرط که امنیتی واکسیناتورا را باید بگیرین.
باز چی گفت که امنیتش را میگیریم یا نه؟
گفت سئیس ازش خط گرفتیم و برشان گفتیم اگه با وادی خودشان استاد نشدن، باز ما با مقابلشان میخیزیم و هر چیزی که رضای خداوند بود قبول داریم.
چی فکر میکنین که این کار خواد شد؟
چیزی گفتن نمیتانم.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. شیر محمد خان مانده نباشی.
شیر محمد خان مانده نباشی.
جور باشین، جور باشین.
کجا رفته بودی؟ مانده معلوم میشی.
اطفال خدا به کلینیک ولسوالی برده بودم که واکسین فلج برش بکنه. و ما را خوب همی بچه نقیبلا بسیار ورخطا کرد.
ای را خوب بسیار خوب کار کردی.
اگه تو باشه که ما هم اولادهای خدا ببرم.
تو کم صبر کو، اگه ای کار ما شد با بردن حاجت نمیمانه.
کدام کار؟
با قماندانه افراد مسلح گپ زدیم، وار راضی ساختیم که گروپای واکسین بمانه، با قریه ما بیایه و اطفال واکسین کنه.
ایره خوب بسیار کار ثواب کردیم، ولی میترسم که دفتر واکسین نفرای خود نمانه که اینجا بیایه.
اگر نفرای واکسین ترسیدن، باز یک کار دیگه میکنیم بخیر.
چی کار؟
با قریه پایین بیایه، ما اطفال خود اوجا میبریم.
یه هم خوب گپ است، ولی اگر افراد مسلح ما را بمانه.
یک دیگه غلامی هم کده نمیتانیم که هر قسم شوه این کار را میکنیم. ما خوب برده کسی نیستیم که اولادای خدا به خاطر چند نفر نادان از دست بتیم.
اگر در بین مردم اتفاق بود هر کار میشه و هیچ کس در مقابل زستا شده نمیتانه، و اگر به اتفاق بودن باز از هر چیز دست خدا بشوین.
ملک صاحب خیر ببینی که به خاطر مردم خود اینقدر میدوی.
راستی هم به خاطر ما به هر کس و ناکس استاد میشی.
شما را خداوند اجر بده که اینطور نظر نیک دارین، ولی به نظر ما هم باید در غم یکی دیگه شریک باشیم، بدویم و زحمت بکشیم تا همه ما خوش و جور و سلامت باشیم، وگرنه همه ما محتاج و در بدر خواد شدیم.
این را خراست میگی ملک صاحب.
بیاین هر دویتان امرای ما برین که یک خوب چای تلخ بتون برتان.
چرا خانه ما نرویم؟ ما برایتان خوب ماست و بادرنگ میتیم.
هر دویتان زنده و جور باشین، بیاین کته ما برین. تیار در صوفی باغچه فرش انداختیم، یک ساعت میشینیم و گپ میزنیم.
کجا رفته بودی؟
همراه ملک صاحب رفته بودیم. بسیار محکم شد که همراه ما چای بخورین.
کسی دیگه هم بود؟
شیر محمد بود، پسان خان غلام آمد.
درباره چی گپ زدین؟
درباره واکسین گپ زدیم.
بچی عتیق الله کل مردم ورخطا ساخته بود.
باید ورخطا شوه بترسه. فلج بسیار یک مرض ناجوان است.
باز چی فیصله کردین؟
ملک صاحب با قماندان مخالفین مسلح گپ زده بودند و اونا را قناعت داده بود که به نفرای واکسین چیزی نگویه و اونا را بانه که به قریه بیایه و اطفال را واکسین کنه، ولی معلوم نیست که نفرای واکسین حاضر خواهد شد یا نه.
ما خو باور ندارم که بیاین، چرا که اونا میترسن.
شیر محمد اولادای خود به کلینیک ولسوالی برده بود و در آنجا واکسین کرد برش.
خو اگه تو باشه که من پری فراده ببریم.
دیگه چارام نداریم، معلوم نیست که گروپای واکسین بیایه یا نه.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که قابل توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد.
امریکا